جعفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نیویورک در حالی انجام شده است که علاوه بر صدور ویزای وی در آخرین زمان ممکن، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که وی و همراهانش در مدت اقامت در نیویورک حق هیچ گونه ترددی در شهر ندارند و فقط می توانند بین مقر سازمان ملل و محل اقامت خود و همچنین اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل رفت آمد کنند. وی گفته است دیپلمات‌های آمریکایی در تهران رفت آمدی ندارند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در نیویورک تردد کنند. وی گفته است آنچه به وزیر خارجه ظریف و هیئت همراه داده شده بر اساس حقوقی است که آنها تحت توافق‌های سازمان ملل از آن برخوردارند و چیزی بیشتر از این به آنها داده نخواهد شد. پومپئو همچنین با بیان این موضوع که به محمد جواد ظریف امکان حضور در تلویزیون آمریکا داده شده در خصوص حضور در تلویزیون ایران اعلام آمادگی کرده و گفته است اگر چنین دعوتی از او بشود وی آن را خواهد پذیرفت. پومپئو همچنین گفته است اگر به او فرصت گفتگو در تلویزیون ایران داده شود وی به ایرانیان خواهد گفت که دولت آمریکا به طور جدی به آنها فکر می‌کند و حامی مردم ایران است و می‌داند که جمهوری اسلامی به نفع آنها عمل نمی‌کند. وی همچنین در خصوص شرط ایران برای گفتگو با آمریکا گفته است در این باره رئیس جمهوری ترامپ تصمیم گیری می کند. اما با این وصف تأکید کرده است که این شرط همان چیزی است که در دوره اوباما به برجام ختم شد و دولت فعلی آن را فاجعه می داند. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با مردم ایران کانال‌های ارتباطی متعددی دارد که می تواند از آنها برای گفتگو با مردم ایران استفاده کند و برای گفتگو با مردم ایران نیازی به حضور مستقیم در تلویزیون رسمی و دولتی ایران که زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارد نیست. برخی از رسانه‌ها در ایران از محدود شدن امکان گفتگوی ظریف با اندیشکده‌های آمریکایی ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که به نظر می‌رسد ظریف پیش از این هم برنامه‌ای برای حضور در اندیشکده‌های آمریکایی در دستور کار نداشته است. مایک پومپئو در حالی بر حمایت آمریکا از مردم ایران تأکید دارد که علاوه بر آنکه امکان صدور ویزا برای شهروندان ایرانی را محدود کرده و عملاً ایرانی‌ها برای دیدار با خویشاوندان یا سفر توریستی به آمریکا با محدودیت مواجه شدند، بلکه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بارها تأکید کردند تحریم‌های گسترده کنونی هرچند درآمدهای رژیم را محدود ساخته، اما در بسیاری موارد فشار اقتصادی تحریم‌ها مردم ایران را هم از نظر اقتصادی از پا درآورده و حتی آنها را با محدودیت در دریافت خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی مواجه کرده است. به گزارش CNN، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اشاره به اینکه اولین تراکنش‌ها در چارچوب اینستکس در حال انجام هستند گفت امروز همه متوجه شدند که توافق هسته‌ای جایگزین ندارد. وی افزود اجرای کامل برجام از اهمیتی اساسی برای حفظ هرچه بیشتر آرامش در منطقه و خودداری از تشدید تنش‌ها برخوردار است. موگرینی همچنین در واکنش به اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی با بیان اینکه هیچ کدام از کشورهای طرف توافق برجام عدم پایبندی ایران را مصداق عدم پایبندی اساسی نمی‌دانند گفت این کشورها فعلا قصد فعال کردن سازوکار حل و فصل اختلاف در برجام را ندارند. وی همچنین از ایران خواست به پایبندی کامل به برجام برگردد، اما در این حال تأکید کرد تمامی گام‌هایی که ایران برداشته از لحاظ فنی اقداماتی بازگشت پذیر هستند. در همین حال جوزف بورل وزیر امور خارجه اسپانیا که نامزد جایگزینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هست گفته است کشورش در تلاش است تا محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران را رفع کند. وی تأکید کرد اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند برای اطمینان حاصل کردن از اینکه هیچ محدودیت اقتصادی علیه ایران وجود نداشته باشد و شرکت‌های اروپایی بتوانند با ایران به مبادله بپردازند انجام می‌دهد. وزیر امور خارجه اسپانیا که پیش از نشست شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران این اظهارات را بیان می‌کرد، در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا اقدامات تحریمی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد گفت: اسپانیا خواهان الحاق به سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به این سکس است. اروپا در روزهای اخیر و پس از آنکه ایران با افزایش غلظت اورانیوم از میزان 3.67% که در توافق برجام ذکر شده عبور کرد، تلاش بی‌وقفه‌ای را آغاز کرده تا ایران را متقاعد سازد که در برجام بماند و به تعهدات پیشین بازگردد. اروپا با درخواست یک مهلت یک هفته‌ای اعلام کرده است نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا مبادلات تجاری ایران در قالب این سکس قابلیت اجرایی شدن پیدا کند. گرچه انگلیس اعلام کرده است که ایران یک سال با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد، اما اروپایی‌ها همچنان نگران هستند که ایران تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه دهد و ایران نیز تأکید کرده است چنانچه منافع ایران از طریق برجام تأمین نشود، میزان غلظت اورانیوم را تا هر مقدار که بخواهد افزایش خواهد داد. علی خامنه ای بارها تأکید کرده است جمهوری اسلامی به دلیل حرمت ساخت بمب اتمی حتی به عنوان یک اقدام تهدیدآمیز هم اقدام به ساخت بمب اتمی نخواهد کرد. اما نگرانی آمریکا از ایران برای ساخت بمب اتم با توجه به شعار نابودی اسرائیل همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم ایران که به خراسان شمالی سفر کرده بود، در سخنانی در شورای اداری استان به تحلیل دستاوردهای برجام و موقعیت کنونی روابط ایران و آمریکا پرداخت. او گفت: در سال 94 در چنین روزی توانستیم در یک گفتگوی سخت و نفسگیر دو ساله با قدرت‌های بزرگ به توافق مهمی دست یابیم و این کار در تاریخ کم نظیر و حتی بی نظیر است. در این مذاکرات سخت و فشرده یک کشور در مقابل شش کشور ایستاد و به توافق بزرگی دست یافت و در حالی که 12 سال قدرت‌های بزرگ ملت ما را متهم به مخفی‌کاری و تلاش برای دستیابی به بمب می‌کردند، در این گفتگوها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت بمب نیست و این همان پروژه معروف PMD بود که پرونده آن برای همیشه بسته شد. روحانی با بیان اینکه لغو 6 قطعنامه سازمان ملل علیه ایران که در مذاکرات محقق شد کار ساده‌ای نبوده است گفت: امروز ما پای قراردادی که بستیم ایستاده‌ایم و عهد خود را نشکستیم و این یک پیروزی اخلاقی بزرگ برای ملت ایران است. مسئولان برخی کشورها در مذاکرات خصوصی با من نیز به این موضوع مهم اشاره می کنند و می گویند که شما پیروز بزرگ اخلاقی و سیاسی هستید و آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، دادگاه لاهه، کنفرانس ورشو و همه عرصه هایی که علیه ملت ایران تلاش کردند شکست خوردند و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است و ما توانستیم در صحنه‌های بزرگ قدرت خود را به نمایش بگذاریم. روحانی افزود: ما در این مذاکرات غنی‌سازی را برای خود قانونی کردیم. هرچند هر کشوری در چارچوب مقررات NPT حق غنی‌سازی دارد، اما در مورد هیچ کشوری شورای امنیت سازمان ملل این حق را به رسمیت نشناخته است و فقط در مورد ایران بود که به اتفاق آرا حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته شد و حتی خود آمریکا نیز به آن رأی داد که این پیروزی بسیار بزرگی است. روحانی سپس به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت: پس از توافق برجام از نظر اقتصادی گشایش‌های خوبی برای کشور شاهد بودیم، به طوری که 14 فاز پارس جنوبی افتتاح شد. کمپرسورهای عظیمی را برای تأسیسات پارس جنوبی خریداری کرده بودیم، اما به خاطر تحریم به ما تحویل نمی‌دادند. بعد از برجام ظرف چند ماه همه این دستگاه‌ها وارد کشور شد و در یک سال 5 فاز پارس جنوبی افتتاح گردید. روحانی گفت آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام تلاش کردند دنیا را دنبال خود بکشند و با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران و جنگ اقتصادی ایران را نیز مجبور به خروج از برجام کنند. ولی ما که یک ملت و یک حکومت با تجربه هستیم و در مقابل یک دولت کم تجربه در آمریکا قرار داریم، به طرف‌های دیگر برجام مهلت دادیم تا جبران کنند که البته در این مدت برخی از طرف‌های برجام از جمله روسیه و چین قدم‌هایی برداشتند و همکاری خوبی با ایران دارند، اما اروپایی‌ها نخواستند و یا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. روحانی با بیان اینکه یک عده افراد تازه کار در آمریکا روی کار آمده و بازی را به هم زدند تا ما را تحریک کنند گفت در برابر این بدعهدی‌ها ما استراتژی صبر راهبردی خود را از 18 اردیبهشت امسال به اقدام متقابل تغییر دادیم و تأکید کردیم که در مقابل هر اقدامی از طرف مقابل متقابل عمل می‌کنیم. اگر آنها با کاهش عمل کنند، ما هم تعهدات خود را کاهش می دهیم. اگر برجام را نقض کنند، ما هم نقض می کنیم. اگر هم تعهدات خود را به صورت کامل اجرا کنند، ما نیز کامل اجرا خواهیم کرد. البته در این میان مذاکرات زیادی هم این روزها داریم، اما مسیر درستی را که انتخاب کرده ایم پیش می بریم. روحانی تصریح کرد، ما همیشه برای مذاکره آماده ایم. همین ساعت و همین لحظه شما از زورگویی و تحریم دست بردارید و پای منطق و عقل برگردید، ما آماده ایم. روحانی تأکید کرد، ما اهل منطق و عقلانیت هستیم و به عهد خود وفاداریم، اما وقتی شما به عهد خود عمل نمی کنید، ما راه دیگری پیش روی خود نداریم و در این مسیر مردم عزیز با همه قدرت در حمایت از مسئولان خود پای کار هستند و از 18 اردیبهشت در مقابل فشار دشمنان از تصمیم مسئولان خود حمایت کرده و بیشتر دولت را حمایت می کنند. وی با تأکید بر این که راهی جز وحدت، اتحاد، یگانگی، کار و تلاش روزافزون نداریم گفت همچنان که ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم بیش از ساعات کاری خود را مسئول توسعه کشورشان می دانستند، امروز همه ما باید احساس مسئولیت کرده و در مسیر کار و تلاش و توسعه و آبادانی کشورمان گام برداریم و در چنین شرایطی بدون تردید از این مسیر به سلامت عبور خواهیم کرد. روحانی در حالی از شرایط مذاکره با آمریکا حرف زده است که رهبر جمهوری اسلامی گفته با آمریکا مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت. بعدی روز معاون سیاسی سپاه سردار جوانی نیز مجدداً تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. روحانی در این حال از مردم خواسته که بیش از گذشته کار کنند. این در حالی است که روحانی خود از کمکارترین مسئولین سیاسی در ایران به شمار می رود. به گزارش رویترز، سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که از همه طرف‌ها می‌خواهند تا گفتگوها را در این خصوص از سر بگیرند. در بیانیه مشترک سه کشور از تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و مخاطره فروپاشی برجام به وسیله افزایش غنی‌سازی ایران ابراز نگرانی شده است. در بیانیه مذکور آمده که زمان آن فرا رسیده تا به صورت مسئولانه ای عمل کرده و به دنبال راه‌هایی باشیم تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و گفتگوها را آغاز کنیم. لازم به ذکر است که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری سخنگوی دولت در راستای گام دوم کاهش تعهدات برجامی گفت از آنجا که خواسته های ایران در خصوص برجام مبنی بر بازگشت میزان فروش نفت به پیش از خروج آمریکا از برجام اجرایی نشده است، از امروز گام دوم برداشته می شود و اگر در گام اول به تعهدات خودمان در مورد محدودیت در میزان ذخایر پایبند نبودیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمان در سطح غنی‌سازی و غلظت آن تجدید نظر کردیم و عدم پایبندی خود به این تعهد را اعلام می کنیم. کشورهای اروپایی که در موقعیت لرزانی قرار دارند مایل نیستند که سطح تنش به منازعه نظامی میان ایران و آمریکا مبدل شود، زیرا تبعات آن بیش از همه گریبان اروپا را خواهد گرفت و در این حال آنقدر قدرت هم ندارند که محکم با خروج آمریکا از برجام مخالفت کنند. وضعیت لرزانی که هر لحظه میتواند به افزایش تنش منجر شود. در حالی که مذاکرات بین ایران و انگلیس حاکی از فضای مثبت امکان آزاد کردن کشتی ایرانی بود که در جبل الطارق به توقیف نیروهای انگلیسی درآمده است، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای با خبیث خواندن انگلیسی ها اقدام آنها را راهزنی دریایی خواند و انگلیس را تهدید کرد که عناصر مؤمن در جمهوری اسلامی این کار انگلیسی ها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ این اقدام را خواهند داد. خامنه ای همچنین اقدام اروپایی ها در خصوص درخواست از ایران برای عمل به تعهدات برجام را گستاخانه خواند و آن را ناشی از تکبر آنها دانست و گفت خود بزرگبینی آنها باعث می شود آنها حقایق را نبینند. او افزود به چه حقی اروپایی ها از ایران می خواهند همچنان به تعهداتش عمل کند؟ علی خامنه ای که در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور این سخنان را بیان می کرد همچنین اظهار داشت ایران به کاهش تعهدات خود ادامه خواهد داد. وی با پر رو خواندن اروپایی ها از آنها به خاطر عمل نکردنشان به 11 تعهد برجامی انتقاد کرد و خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی تا کنون به تعهدات خود و فراتر از آن عمل کرده است. خامنه ای همچنین با اشاره به زحمات ظریف و ملاحظات دیپلماتیک وی و با استناد به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اروپایی ها حتی به یکی از تعهداتشان هم عمل نکردند. رهبر رژیم ولایت فقیه در بخش دیگری از اظهاراتش خطاب به ائمه جمعه با انتقاد از شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود به ائمه جمعه توصیه کرد خطبه دوم خود را به رعایت تقوا در جامعه اختصاص دهند. وی همچنین از آنها خواست مواضع انقلابی و منطبق با سیاست‌های نظام را در پیش بگیرند. او افزود امامان جمعه توجه داشته باشند که کوتاه آمدن از انقلابیگری به ضرر ملت، کشور و آینده ایران خواهد بود. خامنه ای همچنین با بیان این موضوع که ائمه جمعه باید عملکردهای مثبت و امیدبخش را در نماز جمعه مطرح کنند، طرح مشکلات دستگاه‌های دولتی، قضایی و دیگر مراکز در نماز جمعه را بی اثر دانست و خاطر نشان کرد این اظهارات موجب افزایش اختلاف‌ها و شکاف‌ها می‌شود. اظهارات خامنه ای در خصوص ضرورت توجه امامان جمعه به عملکردهای مثبت دولت و خودداری از طرح مشکلات دستگاه‌های دولتی و قضایی در حالی عنوان می‌شود که امامان جمعه در سراسر کشور همواره در روزهای جمعه نماز جمعه را به فرصتی برای توهین به رئیس جمهوری و کوبیدن و تمسخر دولت تبدیل کردند. معمولاً هجمه ها به دولت به صورت یک پارچه از طرف تقریباً تمامی ائمه جمعه صورت می‌پذیرد و تا کنون علی خامنه ای واکنش صریحی در حمایت از دولت بیان نکرده است. در این حال خامنه ای در حالی انگلیسی ها را خبیث می‌خواند که انگلستان اعلام کرده است اگر جمهوری اسلامی اعلام کند که این کشتی به مقصد سوریه حرکت نمی‌کرده، آمادگی دارد که محموله کشتی ایرانی را به ایران تحویل دهد. بسیاری از تحلیلگران این اقدام علی خامنه ای در خبیث خواندن انگلیسی ها را اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک و در ضدیت گفتگوهای دیپلماتیکی می دانند که بین وزارت امور خارجه ایران با وزارت امور خارجه بریتانیا در جریان است. در حالی که بیش از یک سال و نیم از زندانی شدن بدون محاکمه فعالان محیط زیستی می‌گذرد، غضنفر آبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران از محاکمه متهمان این پرونده خبر داده و گفته است محاکمه آنها به زودی انجام خواهد شد. وی با بیان این موضوع که این پرونده برای بررسی بیشتر به دادگاه انقلاب ارجاع شده گفته است ممکن است برای برخی از متهمان این پرونده حکم افساد فلعر صادر شده باشد. بر اساس برخی از اخبار تایید نشده، دادستان در متن کیفرخواستی که برای فعالان محیط زیستی تهیه کرده، برای 4 تن از متهمان شامل تاهباز، جوکار، بیانی و قدیریان اعدام درخواست کرده و کاشانی، کوهپایه و خالقی به 10 سال زندان محکوم شدند. دکتر کاووس سید امامی یکی از متهمان اصلی این پرونده بود که با مرگ مبهم او در زندان خبر زندانی شدن فعالان محیط زیستی به بیرون درز کرد. اطلاعات سپاه این فعالان محیط زیستی را به جاسوسی متهم کرده است و حتی اظهارات دولت و وزارت اطلاعات در خصوص این موضوع که جاسوسی این متهمان را رد کردند کمکی به آنها نکرده است. شبکه 1 سیما پس از انتشار خبر خودکشی کاووس سید امامی فیلمی از زندگی خصوصی وی منتشر کرد و در آن به استدلال‌هایی در خصوص جاسوس بودن سید امامی من جمله وجود راه زیرزمینی در خانه او و همچنین ارتباط او با بیگانگان اشاره کرد. بنا به گفته برخی مطلعان بخش‌های مهمی از فیلم کاملا نادرست بودند و شبکه 1 سیما حتی درباره محل دستگیری سید امامی اطلاعات دروغی را منتشر کرده بود. در حالی که از سید امامی که در یکی از شهرهای شمالی اقامت داشته خواسته شده بود تا خود را به اطلاعات سپاه آن شهر معرفی کند و از آنجا به اوین منتقل شده، در فیلم منتشر شده ادعا کردند که او را در خانه مسکونی خود دستگیر کردند. گرچه احکام صادر شده هنوز در مرحله کیفرخواست هستند، اما بسیار بعید است که این متهمان بتوانند آزاد شوند و اطلاعات سپاه می‌خواهد به زور آنها را به عنوان جاسوسی به سالها زندان محکوم سازد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه چین روز گذشته در واکنش به فروش سلاح‌های آمریکا به مبلغ 2,220,000,000 دلار به تایوان اعلام کرد. فروش تسلیحات به تایوان توسط آمریکا به طور جدی اصل یک چین واحد و اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را نقض کرده و به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آسیب رسانده است. چین برای دفاع از منافع ملی تحریم‌هایی را علیه مؤسسات آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان اعمال می‌کند. وزارت خارجه چین افزود که تایوان بخش جداناپذیر سرزمین چین است. فروش سلاح آمریکا به تایوان نه تنها مغایرت جدید با قوانین بین‌المللی و قواعد اصلی مناسبات بین‌المللی است، بلکه اصل چین واحد و 3 اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را نقض می‌کند. این اقدام نه تنها یک معامله تجاری است، بلکه به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آسیب رسانده است. تحریم شرکت‌های مربوط به آمریکا منطقی و قانونی بوده و دولت و شرکت‌های چینی هرگز با شرکت‌هایی که منافع چین را خدشه‌دار می‌کنند همکاری و معامله نخواهد کرد. کنگره آمریکا اخیراً با تصویب طرحی پشتیبانی خود را از فروش سلاح به تایوان اعلام کرد. در سال 2015 چین نیز به علت فروش سلاح‌های آمریکا به تایوان شرکت‌های مربوط به آمریکا را مورد تحریم قرار داده بود.